پاره به حال یک مراسم و یک رویدادی برگزار شد به نام هفت خان بازی که کلی خانواده ها استقبال کردن از این هفت خان بازی. بذارید با فاضلی صحبت بکنم که بیشتر و بهتر در مورد هفت خان بازی اطلاعات دارن. آقای فاضلی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله.
آقای فاضلی دبیر این رویداد و مسابقات هستند. برای ما میگید از هفت خان بازی آقای فاضلی عزیزم؟
بله، عرضم به حضورتون که ما مسابقات بازی‌های ویدیویی کشور رو که دهمین دورش بود تحت عنوان لیگ سیمو و هفت خان رو از اواخر آبان ماه شروع کردیم با 10 بازی موبایلی ایرانی.
بله.
و تا 23 بهمن ماه ادامه داشت. در 23 بهمن ماه تا 29 بهمن ماه ما بازی ها رو با 4 بازی بین الملل شروع کردیم. سعی کردیم که تو این هفته تمام ظرفیت صنعت بازی های ویدئویی رو به نمایش عموم بذاریم که چه ظرفیتی داره. این اولین دوره بوده شای ارمانیان که ما در یک هفته تمام ظرفیت صنعت بازی رو به نمایش گذاشته بودیم، هم از نمایشگاه، بحث‌های سرمایه‌گذاری، بحث‌های جشنواره بازی‌های ویدئویی.
این قسمتش خیلی مهم بوده آقای فاضلی، این که توانمندی‌ها و دستاوردها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری معرفی بشه، دیگه صرفاً یه دوره همین یه بازی تور نیست.
بله بله.
این زمینه سازه خیلی مهمه، اقتصاد این بخش رو تقویت می‌کنه. خب می‌فرمودین؟
بله. ببینید آقایان، توی کشور متاسفانه به صنعت گیم دید واقعی صورت نگرفته بود، همونطور که کشورهای حاشیه خلیج همیشگی فارسمون.
بله.
الان دیگه سرمایه گذاری هاشون رو بردن رو صنعت بازی و صنعت گیم.
اصلا عراق.
بله، همین عراق. ما نمایشگاهی تو عراق داشتیم، اصلا ظرفیتی که عراق داره الان سرمایه گذاری میکنه خیلی زیاده. ما همیشه بین خودمون گیمرها یه ضرب و مثلی داریم، میگیم که کلا بازی یک چاه نفتیه که کشف نشده و بی پایانه. انقدر که این صنعت میتونه هم تو بحث سرمایه گذاری، ارز آوری، اشتغال زایی، یک نفری یا یک خانم خانه‌داری حتی توی خونه اگه دانش داشته باشه میتونه بازی رو بسازه و کسب درآمد کنه. و برای زنان خانه‌دار و هر کسی میتونه اشتغال زایی انجام بده، فقط با یه سیستم و اون فکر خلاقی که ماشاءالله همه جوانای ایرانی ما تو یه هفته دیدیم خیلی زیاده. شما
عجیب غریبه ها، یعنی عجیب غریب. بله.
ما اتفاقا یکی از برندگانمون از دهه 90 بود که اصلا ما مونده بودیم. اتفاق جالبی که توی این مسابقات هم افتاده بود، بحث این بود که یه پدر و پسر با هم دیگه داشتن مسابقه میدادن. خیلی خوبه آقای امانیان این موضوع رو ما دقت کنیم.
بله.
که بحث سواد بازی در کنار سواد رسانه خیلی مهمه. بچه‌ها آره، الان آره دقیقاً توی بازی هستن و خانواده خیلی مهمه که یه درکی رو از بازی داشته باشه در کنارشون بازی کنن.
من اجازه بدین یه خود بستش هم بدم و ربطش هم بدم یه موضوع دیگه ای. اگر واقعا سواد بازی رو ما تو جامعهمون جا بندازیم و جوانهای ما یه مقداری هیجاناتشون رو در کنار خانواده تخلیه بکنن توی تو همین ماجرای شلوغی‌های اخیر، یکی دو تا نوجوان با تأسی از برخی از این بازی‌های خشونت‌آمیزی که توی خونه انجام داده بودن یه سری کارهایی کرده بودن عین اون، و این نشون دهنده اینه که ما یه بخشی از سواد بازی رو هم باید وارد خانواده هامون بکنیم و به بچه هامون آموزش بدیم. و بعد این پدر پسری رو خیلی دوست دارم، چون خودم استاد پدر پسر بازی کردن با پسرم هستم و همیشه ازش شکست میخورم با افتخار. 9 سالشه ولی بیچاره کرده منو، یعنی اینقدر که منو شکست میده در همه بازی ها. حالا جالب
واقعا بچه های در الان امروز ما خیلی از ما باهوشتر هستن.
وحشتناک.
خیلی باهوشتر
96ه ولی 5 تا 6 تا گل به من میزنه، یعنی هر کارش میکنم نمیدونم چرا بلد نیستم که توپا رو ازش بگیرم.
موزه دیگه که داشت مای امانیان این بودش که ما بحث بازی های ایرانی و ظرفیتی که بازی ایرانی داره نشون بدیم. ببین ناکن، ما 10 بازی ایرانی آوردیم، مجموع شرکت کنندگانمون در هم بازی های حضوری و هم بازی های آنلاینمون نزدیک به 400 هزار نفر بازیکن بودش.
چقدر زیاد.
و استقبالی که از بازی ایرانی شده بود خیلی بیشتر بود. ما خیلی ظرفیت داریم توی این بحث بازی ایرانی، همینو ما میخواستیم توی این هفته نشون بدیم
که موفقم شدیم خدا رو شکر.
بله خدا رو شکر.
وی آر هم داشتین جان؟ بازی های واقعیت یا همون وی آر واقعیت
بله
مجازی؟
بله بازی های واقعیت مجازی اینا بودش.
بعد بازی های حرکتی چطور؟
بازی های حرکتی بودش. تلفیق این دوتا بازی ها وجود داشتش. خب. ما برای اولین بار یه اتفاقی هم که افتاد این بودش که به نظر من این باید نکته بهش توجه بشه، همه دستگاه هم از شهرداری، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد به کمک بنیاد ملی بازی رایانه‌ای اومدن و بخش خصوصی این صنعت هم اومد. این نکته خیلی مهمه که بخش خصوصی صنعت تقویت پیدا کنه. ما تو این هفته با همکاری هم بخش خصوصی که تخصصی توی صنعت گیم فعالیت میکنن و هم بخشای دولتی تونستیم این ظرفیت رو به نمایش بذاریم که یک کلاس جهانی بودش.
کی تموم میشه؟
ما خدا رو شکر دیشب مراسم اختتامیه لیگ رو برگزار کردیم. یک مراسم دیگه هم مونده، جشنواره بازی های ویدیویی کشور که بهترین بازی سال رو اونجا مشخص میشه که فردا در تالار وحدت انجام میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم محمد آقای فاضلی عزیز. 72 بار فامیل من اشتباه گفتیم، من امانیان نیستم، امینیانم، ولی
امینیان ببخشید. سلام از بازی قرمونی،
خیلی متشکرم، ممنونم، برات آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم که این یه کاری بکنید، یه همافزایی بکنید که این جشنواره در این رویدادها بره بین المللی بشه و این جوانها و نوجوانهای خلاق ما برن با رقبای بین المللی بجنگن و ثابت کنن از مغز ایرانی چیه توی بازی.
من یه نویدم اینجا بدم، تمام نفرات برتری که در مسابقات نفرات برتر شدن طبق تفاهم‌نامه‌ای که ما با وزارت ورزش انجمن ورزش الکترونیک هم داشتیم راهیابی پیدا کردن به انتخابی تیم ملی. امیدواریم که در سطح جهانی هم برای کشورشون افتخار آفرینی کنن.
چقدر عالی، انشالله. خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت
میکنم. یا علی خدا نگهدار.
یا علی خدا نگهدار. 8:36 دقیقه است، همچنان با ما باشید. یه پیامک اومده بخونم. ببین کی اومده اینجا پشت این صدا نشسته. حالا شما خوبه؟ انشالله مشتاق دیدار استاد عدیپور عزیز. بریم سراغ پیامک. آقا گفتم بخوانید قزوین اسکر رهگوی نمیشتن شنمندی اسکر زیاد دارید، چرا میگین اسکر؟ بنویسید بخونید قزوین اسکر رهگوی. چشم، خوندیم. حالا چی گفتن آقای رهگوی؟ گفتن سلام خدمت ملت شریف ایران و شما خوبان در رادیو فرهنگ. گناه پنهان بهتر از عبادت آشکار است. عزیزانی هستند که به دلایلی نمیتونن از فضیلت ماه مبارک رمضان و این مهمانی خدا برخوردار بشن. سعی کنن در ملأ عام مقابل دیدگان کسی اقدام به روزه‌خواری نکنن که دیگران الگو نگیرن و گناه اونا در پرونده اونها نوشته نشه. البته آقای اسکر رهگوی عزیز، خداوند تبارک و تعالی اینقدر مهربونه، اینقدر به قول فیلم معروف مارمولک اند مرام و اند معرفت و اند لطافت و اند همه چیزه که خودش میبینه گناهی کسی رو پای کسی دیگه نمینویسه. اینو که در جریان باشید. اما کاری که شما میگید بله کاملا منطقی است و خوبه که خیلی از عزیزانی که نمیتونن روزه بگیرن به هر دلیلی، به دلیل بیماری، به دلیل تجویز پزشک، به دلیل معذوریت‌های دیگه‌ای که دارن در ملأ عام روزه‌خواری نکنن و این فکر میکنم که منطقی تر باشه. دیدگاه بسیار بسیار ارزشمندی است که ما دیدگاه آقا اسکر رهگوی از قزوین رو خوند. ممنونم از 5162-0539-5162 که به حال لطفشون شامل حال برنامه ما شده. گفتن سلام به رادیو فرهنگ. علی مراد بهادوری، یکی از رانندگان عزیز تاکسی اینترنتی که احتمالاً الان پشت فرمونن، پشت فرمون اسمس پیامک به ما ندینا، فردا الان میدونی که هزینه صافکاری یه در شده 5 میلیون تومان، بی رنگ در میارن 5 تومان. یعنی من خودم چند روز پیش تصادف کردم و زدم به یه ماشینی 5 تومان ازم گرفت. بنابراین مواظب باشید که رانندگی با دقت رانندگی بکنید که این خیلی 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 مهمه. 0-4-72-78 آقای حیدری عزیز خیلی متشکرم از فهمکتون. و حمیدرضا امین خان عزیز هم گفتن بانو طاهری درود، برای خانم طاهری آرزوی موفقیت کردن، برای جانان عزیز آرزوی موفقیت کردن، دختر گل به هر حال خانم طاهری، ولی چون کامل اطلاعات کامل ما رو دارن دیگه خانم طاهری، ببینید پرمک رو برای شما فرستادم. خب یه نقدی هم کردن صف، اجازه بدید ببینم، 939-1843 امین یاری گرامی، پویش قبلا پویش بود الان فقط گویش شده، یعنی پیگیری مطالبات مردم رو نمی کنه. باور بکنید ما هر شما پیمک میدیم زنگ میزنیم پیگیری میکنیم و مطالبات شما در دستور کار ما هست و خواهد بود، اما خب یه زمانهایی هم ضرورت داره ما در مورد بعضی از کارها اطلاع رسانی میکنیم. اطلاع رسانی بخش مهمی از کار رسانه است که میتونه در تنویر افکار عمومی نقش بسزایی داشته باشه. همکاران دارن تلاش کنن تلفن چهارمو بگیرن. آقای مصمی نژاد عزیزم بله، بریم یه فاصله بگیریم برگرد. خب عرض خدمت شما که توی این ماه مبارک رمضان یه مقداری هم سعی کنیم که خودمون با خودم، اما اصلا نصیحت نمی کنم، هوای هم دیگر داشته باشیم. اگر میخوایم بریم از یکی شکایت کنیم حالمون باش بده، بریم باش گفتگو کنیم، به جای اینکه بریم یه پرونده قضایی تشکیل بدیم، به جای اینکه درگیر شیم، بریم یه دوتا کلمه گفتگو کنیم، آخرش دعوا میشه دیگه، ولی بالاخره بریم یه حرفی بزنیم، گفتگو، با گفتگو مسائلمون حل کنیم. گفتگو شاید یکی از چیزهایی که ما بارها و بارها تو همین برنامه پویش صحبت کردیم نیست، خیلی کم شده و این باعث شده که خیلی از مواقع دعواها، چالشها، حتی اختلافات خانوادگی به وجود بیاد. با هم گفتگو کنیم، گفتگو خیلی چیز خوبیه. خانم کاظمی پیام دادن، گفتن من هم پیام دادم بابت خانم طاهری و رفتنشون ناراحت شدم. نرفته خانم طاهری، از خانم طاهری جایی نرفته، از یه جایی به جای دیگه ای، قانون نیوتون دیگه، ای مساویس با ام سی دو، قانون سومه، آره قانون سوم، ببخشید من همیشه سواد فیزیکم میخورده دوچار بحران بود، ای مساویس، آره از یک نقطه به نقطه دیگر رادیو فرهنگ منتقل شدن، اما با ما نیستن در برنامه پویش از این بعد. ما هم از رفتنشون ناراحتیم و در دو سه روز گذشته بر سر و سینه میکوبیدیم، باور بفرمایید. خیلی متشکرم از اینکه امروز ما بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید. اول ماه رمضونه، برای همدیگه دعا بکنیم، برای سعادت و سلامت و خوشبختی همه جوانا دعا بکنیم و آرزو بکنیم که همه اونایی که خواسته ای دارن به حق این ماه مبارک رمضان به خواسته دلشون برسن. در پناه خدا باشید تا سلامی دیگر، بدرود.
رمضان که می آید نام علی بیشتر شنیده می شود،
اما امسال فقط نگوییم یا علی، هر شب یک قدم برداریم به سمت علی شده.
به عشق علی،
سی شب سی احسان،
مثل علی
بی نام
بی ادعا
اما ماندگار. سی شب سی احسان
به عشق علی.
قرقه بحر گناهان یا علی، روسیه هم روسیه هم یا علی، من ز ازل تا ابد زان دو چشم منتظر یک نگهان یا علی.
و حالا گنج جاودان و کلام امیر.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدایی که دل آدم را طوری آفرید که با یه لبخند، با یه محبت، با یه بخشش بیدریق آروم میگیره. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان خوب و همیشه همراه. امروز هم با یک گفتگوی شنیدنی دیگه همراه شماییم در برنامه‌ای که قراره دلمون رو روشن کنه به چراغ سخنان امیر کلام حضرت علی علیه السلام. امروز قراره با حجت الاسلام آقا بابا درباره یکی دیگه از حکمت‌های نهج البلاغه گفتگو کنیم. حکمت شماره 53 که مولا فرمود سخاوت هنگامی است که بخشش بدون سؤال باشد، بخشش پس از سؤال یا از شرم است و یا از بیم بدگویی مردم.
نهج البلاغه را از شبکه رادیویی فرهنگ در گنج جاودان همراهی کنید.
آجاقا سلام، وقتتون بخیر. چقدر این جمله کوتاه بار معنایی زیادی داره، یعنی حتی توی بخشیدن هم یه رتبه بندی وجود داره، همینطوره؟
سلام و رحمت خدا بر شما سرکار خانم واعظپور و عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان عزیز. بله دقیقا همینه، حضرت علی علیه السلام دارن یه فرق اساسی بین دو نوع بخشش میذارن. یکی بخششی که از دل بلند میشه بدون اینکه کسی چیزی بگه یا بخواد، این میشه سخاوت واقعی. اما اگر کسی اومد خواست و ما بخشیدیم، این دیگه اسمش سخاوت نیست، بلکه ممکنه از روی حیا یا فشار اجتماعی باشه.
یعنی سخاوت واقعی همون لحظه ایه که قلبت بفهمه یه نفر نیاز داره، درسته؟
درست میفرمایید. یه مادر وقتی بچهشو گرسنه ببینه منتظر نمیمونه که اون چیزی بگه، بلکه خودش غذا رو میذاره جلوی بچهش.
چقدر خوب گفتید، مثال جالبی بود. یعنی سخاوت یه نوع حس مادرانگی تو دل آدمه، حتی برای غریبه ها.
آفرین. و این نوع سخاوت فقط مال آدم های بزرگیه که دلشون از نفسشون بزرگتره.
سخاوت رو باید به موقع انجام داد، درست مثل زمانی که میبینی یه دوست روزای سختی داره، اون لحظه قبل از اینکه خودش بگه باید بری سراغش، کمکش کنی، یه چیزی براش فراهم کنی. این میشه سخاوت.
آفرین، دقیقا همینطوره. اون چیزی که مهمه درک موقعیته. آدمی که اهل سخاوت باشه همیشه چشم و دلش بازه، نمیذاره کسی به زبون بیاره که محتاجه. مثال خیلی سادش شاید همین دید و بازدیدهای فامیل باشه. یکی از اقوام میاد، احساس میکنی حالش خوب نیست، بچه هاش لباس نو ندارن، تو اصلا نمیذاری بگه، خودت یه بسته براش میفرستی، یه مبلغی به کارتش میزنی، کمکش میکنی. این اسمش بزرگیه و این میشه سخاوت.
حالا خب بعضیا فکر میکنن اگه کسی چیزی نگفت پس لابد نیازی هم نداره که.
خب در صورتی که خیلی وقتها آدم از عزت نفسش واقعا نمیتونه چیزی بخواد.
پس در واقع وظیفه ماست که بفهمیم، دقت کنیم و ببخشیم قبل از اینکه اون فرد بخواد بگه.
دقیقاً این میشه همون سخاوت واقعی، چون داری به شخصیت طرف مقابل داری احترام میذاری.
هرگز بزرگ مشمار عطا و بخششی را که کردی، اگرچه بزرگ باشد، چرا که قدر و منزلت و آبروی درخواست کننده از آن بزرگتر است.
بعضی وقتا آدم منتظر میمونه تا یکی واضح و صریح بیاد بگه که نیاز داره، بعدم که میفهمیم تازه فکر میکنیم حالا بهش کمک بکنیم یا نه. اما حضرت میفرمایند بخشش قبل از خواستنه که ارزش داره. خب حاج آقا، به نظر شما
بله،
چرا مردم سختشونه اینجوری بخشنده باشن؟
سوال خوبیه. یه دلیلش به سبک زندگی امروزمون برمیگرده. آدم‌ها گرفتار خودشون شدن. قبول بکنیم حواسشون هم کمتر دیگه به دیگرانه، حتی برخی از آدم‌ها.
بله.
یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که ما یاد نگرفتیم ببینیم، یاد گرفتیم بشنویم. یعنی منتظریم یکی چیزی بگه تا ما واکنش نشون بدیم، در حالی که حضرت علی امیر بیان، علی علیه السلام، به ما میفرمایند اون بخشش بخششی نیست که بر اساس شنیدن باشه، باید بر اساس دیدن باشه، درک کردن باشه، فهمیدن بی کلام باشه.
چقدر این جمله قشنگ بود، ببینیم نه اینکه بشنویم. حاج آقا، من یاد یه خاطره افتادم. یکی از دوستام تعریف میکرد که دانشجو بوده.
بله.
آخر ماه هیچ پولی نداشته، حتی پول نهار نداشته. یکی از هم اتاقیاش بدون اینکه چیزی بگه براش نهار میذاشته کنار.
احسن.
خیلی قشنگه.
ببین این میشه فرهنگ اهل بیت. یعنی کاری کنیم که هم دل طرف مقابل آروم باشه، هم عزت نفسش حفظ بشه.
گاهی یه نگاه مهربون، یه تماس تلفنی، یا حتی یه دونه نون میتونه یه دنیا ارزش داشته باشه.
میدونی چرا خانم وایسپور؟ چون به موقع اومده، به وقتش رسیده.
واقعا.
و طرف حس کرده که دیده شده، فهمیده شده.
چقدر خوبه که ببخشیم اما بی سر و صدا، بی ادعا.
جالبه، من یه جایی مطلبی دیدم نوشته بود در کار خیر یا جا زدیم یا جار زدیم. ببین این سبک زندگی اهل بیت به این سبکه. ببینید سبک زندگی اهل بیت این گونه است که ببخشن بدون اینکه طرف مقابل به او بگه، به این میگن کریم.
درست.
مخصوصا خود حضرت امیر علیه السلام شبانه میرفتند و کمک میکردن بدون اینکه اصلا کسی بدونه و متوجه بشه.
شما رو بالا حالا من مثلا خورکی نمیارم قربونت برم. شما هم برو بالا حالا یه چایی دلیشون بخور.
نه بگی سلام برو یه سراتی بکن. برو بالا یه سراتی بکن.
چی بوده؟
از سال 58-59 یعنی هیچ کدوم این خیرها نبودن. خانم رضایی اگه شده بود یه تومن دو تومن هرچی دستش بود، هر کی میرفت در خونش بهش کمک میکرد. به خدا آقا خدا شاهد و اروای خاک بچه روغم میگره، برنج میگره، یعنی هر کی میرفت در اون خونه هیچ وقت اینو رو برگردون نمیکرد.
من الان نزدیک مادرم 8 ماه پیوند کرده. از روزی که پیوند کرده این خانم رضایی خدا موفقش بشه انشاءالله، خونه بهمون داده، داروها رو واسمون گرفته. دیگه وقتی که پیوند زدیم نزدیک 1 ماه اینجا بودیم، چون وقتی که پیوند میزنی باید هر هفته یه بار آزمایش بگیری. دیگه زنگ زدم به حاج خانم گفت بیایید اینجا، ما هر ماه میایم اینجا، هر ماه میایم آزمایش میگیریم، از مریوان میایم. دیگه قبلیم زنگ میزنیم به حاج خانم میایم اینجا میمونیم، آزمایش ها میگیریم، دیگه 3-4 روز اینجا میمونیم.
خیر مثل ایشون کمتر دیدم. خیر شاید بیاد یه کمکی بکنه به بیمار، کمک مالی به بیمارستان بکنه، ولی حاج خانم نه تنها کمک مالی میکنه بلکه کمک‌های عاطفی و روحی روانی رو هم خیلی واقعا، یعنی مثل یک مادر. یعنی من در طول خدمتم برای بیماران کمتر کسی رو مثل حاج خانم دیدم.
واقعا جالب بود. واقعا ببینید خود همین برای ما یه الگوه و این واقعا سبک زندگی اهل بیته.
خیلی بخش جالبی بود. اما میدونید چیه حاج آقا؟ یه چیزی هم هست، بعضی وقتا ما دلمون میخواد ببخشیم اما میترسیم طرف سوء استفاده کنه.
اینم اتفاقا یه نکته مهم داره. اگه سخاوت با عقل همراه باشه میشه فضیلت. خوب دقت کنید، من میخوام سخاوت داشته باشم اما عاقلانه بیام این سخاوت رو انجام بدم، به این میگن فضیلت. ولی اگر بدون بصیرت باشه، بله من قبول دارم ممکنه آسیب زا بشه.
پس باید هم دل داشت،
بله،
هم عقل، هم بله، تعادل با این
دقیقا
حسن.
مثل امام علی علیه السلام که همیشه ایشون محبت میکرد اما هیچ وقت بی حساب و کتاب نبود.
حالا که گفتین عقل باید کنار دل باشه، یاد اون قسمت از نهج البلاغه افتادم که حضرت علی علیه السلام فرمودن سخاوت واقعی وقتیه که ازت نخواستن.
بله.
چون اونجا دیگه حساب و نیتی جز محبت توی کار نیست.
بله، و اونجا دیگه کسی نمیتونه بگه ازش خجالت کشیدم، مجبور شدم، چون بخشیدن از سر اختیار و محبت بوده نه از سر ترس یا رودربایسی.
یعنی وقتی نیت خدایی باشه،
بله،
آدم دنبال دیده شدن نیست، دنبال آرامشه.
و این همون چیزیه که تو دل خودمونم احساس میکنیم. بعد از یه کار با اخلاص یه سبکی خاص میاد و دلمون رو آرام میکنه و
واقعا
دلمون واقعا سبک میشه.
واقعا همینطوره. یعنی این سبکی دل همون پاداش فوری خداست.
مثل اون نوریه که بله مثل اون نوریه که توی دل آدمهای با اخلاص میتابه و واقعا روشن میکنه دلشون رو.
انگار یه جور رضایت باطنیه.
بله.
که نه با پول میشه خرید نه با تعریف مردم.
درست گفتید، موافقم. یه جور آرامشیه که از عمق ارتباط آدم با خدا میاد، چون فقط برای خدا بخشیدی.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهید.
حاج آقا میتونیم بگیم سخاوت یه جور سرمایه گذاری با خداست؟
اونم چه سرمایه گذاری؟ سودش هم فقط مادی نیست، آرامش، عزت، محبوبیت، همش نتیجه همون بخششه.
و در نهایت یه دل سخاوتمند خودش هم حالش بهتره.
همینطوره. خدا دلهایی رو که میبخشن قطعاً اونها رو نورانی تر میکنه.
انگار توی دعاهامون باید از خدا بخوایم دلمون رو بزرگ کنه، نه فقط
بله،
جیبهامون رو.
آفرین. اون دل بزرگه که به جیب هم برکت میده، چون نیت پاک زندگی رو هم پاکتر میکنه. امیدوارم خدایا این اتفاق برامون بیفته که هممون اهل سخاوت‌های خالصانه باشیم.
به امید داشتن دل‌های پر از مهر و دست‌های آماده برای بخشش، این گنج جاودان رو به پایان میبریم.
ضمن مرور حکمت 53 از نهج البلاغه، کلام مولایمان علی علیه السلام، با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم که امیر کلام حضرت علی علیه السلام فرمودند سخاوت هنگامی است که بخشش بدون سؤال باشد. بخشش پس از سؤال یا از شرم است و یا از بیم بدگویی مردم.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.